در این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. پنجه بعد از ظهر به وقت کابل است و اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد تایید کرده است که در حادثه امروز 5 تن از کارمندان این سازمان در کابل کشته شدند. همین موضوع را در صدر گزارش‌های خبری این برنامه داریم. از طرح تازه امنیتی برای تامین امنیت انتخابات نیز گزارش را خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه‌ای در جستجوی گمشده‌ها نشر خواهد شد. شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه به نشر مطالب خبری این برنامه بپردازیم، اخبار این ساعت را متعی نشر داریم. نخست خبرهای افغانستان با سید فتح محمد بها.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه حمله مسلحانه بر یک مهمانخانه این سازمان در منطقه شیرپور کابل 5 کارمند خارجی این سازمان کشته و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلان مشترک امنیتی به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات میان نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی مستقر در افغانستان آماده گردیده است و از تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه حمله مسلحانه بر یک مهمانخانه این سازمان در منطقه شیرپور کابل 5 کارمند خارجی این سازمان کشته و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. حداقل 3 فرد مسلح صبح امروز بالای یک مهمانخانه شخصی در منطقه شیرپور شهر کابل که در آن کارمندان سازمان ملل بود و باش میکردند حمله کردند. نیلاب مبارز یک تن از سخنگویان سازمان ملل متحد در افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که چنین حملات بالای فعالیت‌های این سازمان تأثیر نخواهد داشت. سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت که حمله کننده ها هنگام حمله بر این مهمانخانه یونیفرم سابق پلیس را بر تن داشتند. وی گفت که در این حمله 2 کارمند امنیتی افغان و 1 فرد ملکی نیز به قتل رسیدند. از سوی دیگر طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که این اولین حمله آنها به هدف مختل ساختن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که این حمله با وسیله 5 حمله کننده انتحاری صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلان مشترک امنیتی به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی مستقر در افغانستان آماده گردیده است. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که به منظور تطبیق این پلان در حدود 300 هزار نیروهای مشترک افغان و خارجی موظف گردیدند. آقای عظیمی گفته است که تا آخر این هفته روند جابجا شدن نیروهای امنیتی در سراسر کشور به پایان میرسد. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیروهای امنیتی از دور اول انتخابات تجربه کامل حاصل کردند و به همین خاطر در دور دوم تدابیر بهتر امنیتی اتخاذ خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی 3 ولایت را که باقی مانده بود اعلان کرده است. این کمیسیون با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی قندهار، پکتیکا و غزنی مشخص گردیده و در صفحه اینترنتی کمیسیون گذاشته شده است. در اعلامیه گفته شده است که نتایج انتخابات شوراهای ولایتی ننگرهار نیز به زودی اعلان خواهد شد. پیش از این نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی 30 ولایت افغانستان اعلان گردیده و در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات نشر شده است. انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 اسد راه اندازی گردیده بود. و به اساس معلومات صرافی امیجان خوستی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی، 1 پوند انگلیسی 79 افغانی و 30 پول، 1 یورو 72 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 587 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
حداقل 80 نفر امروز در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در موتر در پشاور کشته شده و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. حمله امروزی که در یک بازار مزدحم رخ داد خونین ترین حمله امسال در پاکستان می باشد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که ساعت قبل از این رخ داد وارد پاکستان شد، این حمله را محکوم نموده و آن را ننگین و ظالمانه خواند.
These attacks on innocent people
این حملات بر مردم بیگناه حملات بزدلانه است. این حملات شجاعانه نه، بلکه حملات بزدلانه است. خانم کلینتون بعد از دیدار با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در یک کنفرانس خبری مشترک با وی گفت امریکا شانه به شانه با پاکستان در جنگ بر ضد تندروان همراه خواهد بود. قریشی گفت حمله امروزی پاکستان را از مصمم بودنش در مبارزه بر ضد تندروان جلوگیری نخواهد کرد. سرانبالان ملل متحد محاکمه ردوان کردیچ را به اتهام جرایم جنگی آغاز کردند. محاکمه کردیچ با وجود آن آغاز شده است که وی دوسیه خود را بایکات یا تحریم نموده است. وی در این دوسیه رهبر انکار ناکردنی قمندان اعلای سربها و مسئول جرایم جنگی در دوران جنگ بوسنیا عنوان شده است. سرانبالان محکمه مجرمین یوگسلاویای سابق تصمیم گرفتند که علی‌رغم عدم شرکت کرجیچ محاکمه وی را آغاز کنند. کرجیچ که خودش از خود دفاع می کند گفته است برای آمادگی به وقت بیشتر نیاز دارد. وی متهم به 11 جرم مختلف من جمله قتل عام 8000 مرد و پسر جوان مسلمان در سربرنیسی در دوران جنگ بوسنیا می باشد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس خواهان مذاکرات دوامدار با اردوی چین شده است. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که مذاکرات آمریکا با اردوی چین فقط گاه‌گاهی صورت گرفته است. گیتس دیروز با معاون لوید رستیز اردوی چین شو چای هو در پنتاگون ملاقات کرد. این دیدار مقام چینایی از آمریکا اولین دیدار یک مقام ارشد نظامی چین بعد از سال 2006 می باشد. گفته می شود این دیدار نشانه از بهبود روابط نظامی میان چین و آمریکا است. پکینگ سال گذشته بعد از آن مذاکرات با اردوی آمریکا را متوقف ساخت که آمریکا یک قرارداد 6.5 میلیارد دلاری فروش اسلحه را با تایوان امضا کرد. اعضای پارلمان آلمان امروز رسما انگلا مرکل را به حیث صدر اعظم آلمان انتخاب کردند. خانم مرکل یک حکومت ائتلافی میان 4 حزب به شمول حزب کریشن دموکرات را رهبری می کند. خانم مرکل گفته است خارج نمودن آلمان از بحران جاری مالی از اولویت های کاری وی می باشد. والی بغداد میگوید حدود 60 طفل شاید هنوز هم در زیر خرابه‌های تعمیر قرار داشته باشند که 3 روز پیش در اثر انفجارات شدید در بغداد ویران شدند. والی بغداد صالح عبدالرازق به خبرنگاران گفت هیچ معلوماتی را در مورد 60 طفلی که در یک کودکستان مربوط به وزارت عدلیه موجود بودند در دست ندارند. دو انفجار شدید به روز یک شنبه در نزدیکی ساختمان وزارت عدلیه عراق باعث کشته شدن 155 نفر و جراحت 500 تن دیگر شد. اردوی عراق امروز در یک اعلامیه منتشر شده این بیانات والی بغداد را رد کرد که گویا در زیر خرابه های وزارت عدلیه شاید اجساد بیشتر موجود باشند. و خبر آخر که رئیس جمهور اکوادور رافائل کوریا میگوید امیدوار گسترش همکاری ها با روسیه است. کوریا که امروز وارد روسیه می شود به رویترز گفت اکوادور قبلا 2 هلیکوپتر از روسیه به کمک مالی مسکو خریداری کرده است. کوریا همچنان گفت کشورش که عضو اوپک می باشد توافقنامه های همکاری را در بخش های انرژی، تکنولوژی، تصفیه تیل و غیره با روسیه امضا خواهد کرد. رافائل کوریا در اوایل این ماه گفته بود هدف اصلی دیدار وی از روسیه بهبود همکاری های نظامی میان دو کشور خواهد بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد تایید کرده است که در حمله مسلحانه امروز بر یک مهمانخانه این سازمان در کابل 5 تن از کارمندان ملل متحد کشته شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد تلفات نیروهای افغان در این حادثه میگوید
نیروهای قهرمان امنیتی کشور زمانی که عملیات را راه‌اندازی کردند در نتیجه عملیات و در محل مجموعاً 2 تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید شدند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پلان وسیعی را برای آمادگی جهت تامین امنیت دور دوم انتخابات تهیه کرده است. در نتیجه یک انفجار نیرومند در پشاور پاکستان بیش از 280 تن کشته و زخمی شدند. در مورد دموکراسی در افغانستان مطلب تحلیلی را خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا پس از رسیدن به اسلام آباد با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی ملاقات کرد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گم شده ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در حمله مسلحانه بالای مهمانخانه این سازمان در کابل حداقل 5 تن از کارمندان خارجی سازمان ملل کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. این حمله صبح امروز در منطقه شهرنو کابل صورت گرفت. نیروهای امنیتی افغان در کابل پس از چندین ساعت درگیری با 3 تن از افراد مسلح وابسته به گروه طالبان، مهمانخانه سازمان ملل متحد را از کنترل مهاجمین بیرون کرده و حمله کنندگان را نیز از پا در آوردند. گفته شده است که در این رویداد 2 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز این حادثه را شدیداً تقبیح کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از برشنا نظری از کابل.
به دنبال رخدادهای خونین در کابل که از سحرگاه روز چهارشنبه آغاز شد و تا نزدیکی‌های چاشت هم ادامه داشت و در نتیجه حداقل 6 تن از کارمندان خارجی سازمان ملل کشته شدند و 9 تن دیگر جراحت برداشتند، مقامات سازمان ملل اعلان کردند که چنین حملات نمی‌تواند جلوی فعالیت‌های آنان را بگیرد. این حملات بالای یک مهمانخانه سازمان ملل در منطقه شهر نو کابل به وسیله یک گروه 3 نفری از طالبان مسلح صورت گرفت و چندین ساعت طول کشید تا نیروهای امنیتی توانستند ساختمان این مهمانخانه را دوباره به تصرف خود درآورند. کای اید، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، که پس از این رویدادها در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد و پریشان به نظر می‌رسید، گفت که این حمله نه تنها بالای کارمندان سازمان ملل بلکه بالای همه افغان‌های صورت گرفته است که کمک های این سازمان نیاز دارند. وی میگوید چون این حملات هرگز نمیتواند، باز هم تکرار میکنم، نمیتواند جلو ادامه کار سازمان ملل را برای پیشبرد برنامه های بازسازی و آینده افغانستان بگیرد. ما در برابر افغانستان و افغان ها همچنان متعهد باقی میمونیم. وی در مورد هویت افرادی که در این رویداد کشته شدند توضیحات نداد، اما گفت در مورد امنیت دفاتر سازمان ملل در افغانستان تجدید نظر کلی صورت خواهد گرفت. از ساختمان‌های وابسته به سازمان ملل در افغانستان به شدت محافظت می‌شود و این نخستین بار است که افراد مسلح به طور مستقیم یک مهمانخانه این سازمان را در کابل با اسلحه سبک و سنگین هدف قرار دادند. نیروهای امنیتی که ساحه را محاصره کرده بودند با تقویت حضورشان در محل حادثه توانستند مهاجمین را از پا درآورند، اما به گفته ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این جریان نیروهای امنیتی نیز تلفات را متقبل شدند.
نیروهای قهرمان امنیتی کشور زمانی که عملیات را اندازی کردند در نتیجه عملیات و در محل مجموعاً 2 تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید شدند و به تعداد 3 تن دیگرشان جراحت برداشته. آرزوی ما از هموطنان و همشهریان شهر کابلی است که با نیروهای امنیتیشان هم کاری بکنند تا بتانیم مشترکاً جلوی چنین حملات را بگیریم.
شاهدان عینی در محل حادثه گفتند که شمار از افراد ملکی نیز در جریان این رویداد کشته و یا زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان نیز ساعتها پس از وقوع این رخداد با انتشار اعلامیه ضمن تقبیح این حملات به نیروهای امنیتی دستور داد تا پوشش بهتر امنیتی را برای دفاتر خارجی در افغانستان فراهم کنند. در حالی که نیروهای امنیتی در این گوشه ای از شهر کابل با مخالفین درگیر بودند، 3 راکت در مرکز شهر اصابت نمود. 2 راکت در محوطه هتل 5 ستاره کابل سیرینا اصابت کرد که گفته شده است تلفات در پی نداشت، اما خسارات به هتل وارد آمده است. در مورد محل اصابت راکت 3 نیز معلومات دقیق وجود ندارد، اما گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که این راکت در گوشه ای از ارگ ریاست جمهوری اصابت کرده است. این رویدادها در حال در کابل با وقوع پیوست که نیروهای امنیتی در مرکز تدابیر تازه امنیتی را به هدف برگزاری مسئول انتخابات 16 عقرب اتخاذ کردند. اما باشندگان کابل که از صبح وقت این حوادث خونین را با نگرانی و دلهوره دنبال می کردند، بار دیگر از عدم تدابیر جدی امنیتی در شهر لب شکایت گشودند.
شنیدید که یک مهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل شاهد حمله مسلحانه‌ای بود که در نتیجه 7 تن به شمول 5 کارمند این سازمان کشته شدند. سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه 3 مرد مسلح داخل یک مهمانخانه سازمان ملل متحد شدند و پس از درگیری با نیروهای افغان هر 3 تن کشته شدند. در این حادثه به نیروهای افغان نیز تلفات وارد شد و 2 تن از سربازان پلیس در این رویداد کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حادثه را تقبیح کرده و برای افزایش تدابیر امنیتی بر دفاتر سازمان‌های خارجی در افغانستان دستور داده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله مسلحانه را به عهده گرفتند و این حادثه در حال صورت می‌گیرد که پس از 10 روز انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار خواهد شد و یکی از مهمترین مسائل تامین امنیت در جریان انتخابات است. در همین مورد وزارت دفاع افغانستان میگوید که به همکاری نیروهای بین المللی و پلیس ملی افغان پلان وسیعی را برای آمادگی جهت تامین امنیت دور دوم انتخابات تهیه کرده است. بر اساس این پلان 300 هزار نیروی امنیتی افغان و خارجی موظفند تا در روز انتخابات امنیت مراکز رای‌دهی و مردم را در سراسر کشور تامین کنند. به گفته مقامات وزارت دفاع ملی، انتخابات در 8 ولسوالی که در کنترل دولت نیست برگزار نخواهد شد. جزئیات بیشتر را معصوم محمدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید روند جابجایی نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت انتخابات دور دوم تا آخر این هفته تکمیل می شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تشریح پلان وسیع این وزارت که مشترکاً با نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی اجرا می گردد گفت امنیت دور دوم انتخابات از انتخابات دور اول بهتر خواهد بود.
یک تجربه بسیار مهم ما از تامین امنیت دور اول انتخابات داریم. مورد دوم، عملیات هایی که در 2 ماه اخیر داشتیم وضعیت در بسیاری مناطق تغییر داره. یک مقدار نیروهای امنیتی ما هم افزایش یافته. مسئله چهارم که بسیار مهمه، برای دور اول انتخابات دشمنان وطن به حمایت بیرونی از ماها قبل پلان گذاری کرده بودند، اما دور دومی فرصت از دشمن گرفت و این منابع کافی به اختیارشان قرار نداره.
سخنگوی وزارت دفاع اضافه کرد فرصت کم برای آمادگی طالبان و مصروف بودن آنان در جنگ های پاکستان نیز از عواملی است که پیش بینی می شود امنیت دور دوم انتخابات بهتر خواهد بود. وزارت داخله افغانستان نیز قبلا اعلام کرده بود که در تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تدابیر جدی را اتخاذ کرده است. جنرال عظیمی همچنان گفت صدها هزار نیروهای امنیتی افغانی و بین المللی امنیت دور دوم انتخابات را تامین خواهند کرد.
300 هزار قوت داری عمله یا عملیات تأمین انتخابات شرکت خواهد کردند. حلقه اول امنیت ملی و پلیس ملی در اطراف صندوق‌های انتخابات، حلقه دوم مناطق مهم، چرایای مهم، نقاط تهدید کننده و مراکز مهم اطراف شهرها و حلقه سوم قوای ناتو و قوای آیسف و حلقه چهارم قوای هوایی هست که به این شکل امنیت انتخابات تأمین میشه.
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز صدها هزار نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی توظیف شده بودند تا امنیت مراکز رای‌دهی و مردم را تأمین کنند. با وجود آمادگی های این نیروها بیشتر از 130 حمله تروریستی در سطح کشور صورت گرفت و ده ها تن نیز کشته و زخمی گردیدند. قرار است دور دوم انتخابات به تاریخ 16 عقرب برگزار گردد. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی برای برگزاری انتخابات آمادگی میگیرند، مردم میگویند باید در برگزاری انتخابات تدابیر جدی و دقیق اتخاذ گردد تا زمینه نفوذ مخالفین دولت و تحرکات خشونت‌آمیز فراهم نگردد. در همین حال سازمان ملل متحد نیز گفته است که در تأمین مسئولیت و شفافیت انتخابات کوشش می‌کند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که نزدیک به 60 واقعه انفلونزای خوک در کشور ثبت شده است. به گفته این وزارت، به تازگی یک افغان پس از مبتلا شدن به این ویروس جان داده است. ستار فروغ مصاحبه‌ای را در این مورد با دکتر فرید احمد فرید رائد سخنگوی وزارت صحت عامه در کابل انجام داده که با هم شنویم.
محترم دکتر احمد فرید رائد سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، وزارت صحت عامه از هلاکت یک افغان به سبب مبتلا شدن به انفلوانزای خوک در این کشور خبر داده. میشه بر ما در این رابطه معلومات بیشتر ارائه بفرمایید؟
با تاسف خدمت شما عرض کنم که در افغانستان واقعات مثبت انفلوانزای نوع جدید H1N1 در حدود 58 واقع ثبت شدن، که از جمله 58 واقع مثبت 50 واقع از اونو به نزد اتباع خارجی دیده شدن و دو واقع که مثبت شناسایی شده بود، یکیش در کابل که به نام انجینیر میرویس مرحوم قربانی گرفتن با تاسف عرض کنم، و یک واقع مثبت دیگیش در نزد خانمی که عازم بیت الله شریف بود در جده مثبت تثبیت شد، و شش واقع مثبت دیگی از این هم ثبت شده که سه واقع از اعضای فامیل انجینیر سیف میرویس مرحوم هستند و سه واقع مثبت دیگه از منصوبین و کارمندان صحیه که مرحوم انجینیر میرویس در اوج بستری بودند به نزد از اونا دیده شد.
این افراد در کجا به این بیماری مبتلا شدند؟ در داخل افغانستان یا یکی از خارج آمده بودند؟
در مجموع از این 58 واقع مثبت خدمتتان او را به عرض رساندم، 50 واقعش به نزد خارجی ها دیده شده بود. اونا در خارج مصابه ای شده بودند، در افغانستان که آمده بودند در پایگاه های نظامی سایر دوستای خود مصاب ساخته بودند که به وقت شناسایی شدند و کلشان شفایاب شدند.
دکتر احمد فرید رائد، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد مبتلا شدن 60 تن از افغانها به انفلونزای خوک با رادیو آزادی صحبت میکرد.
انتخابات 1388
طوره که در آغاز برنامه شنیدید، وزارت دفاع افغانستان میگوید 300 هزار نیروی امنیتی افغان و خارجی موظف شدند تا در روز انتخابات 16 عقرب امنیت مراکز رایدهی و مردم را در سراسر کشور تامین کنند. در این مورد والی های 3 ولایت در شرق افغانستان میگویند برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرایط امنیتی و خدماتی را آماده ساختند. آنها امروز در صحبت با خبرنگاران گفتند که در این دور انتخابات سهمگیری مردم بیشتر از دور اول انتخابات خواهد بود. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از شهر جلال آباد گزارش میدهد.
گل‌آقا شیرته ولی ننگرهار میگوید در این راند سهمگیری مردم به خاطر زیاد خواهد بود که در راند اول به آرایشان احترام گذاشته نشده است، و میگوید
در ننګرهار ولسونه په دایز دوش پوچ ماتراله له او ټول راتول چې مول بټول نر او شزي انتخابات راوز او
مردم ننګرهار در این روزهای نزدیک نزمن آمدن او گفتن که آنها زن و مرد در راوند دوم انتخابات ریاست جمهوری سهم خواهند گرفت و در تامین امنیت با دولت دوش آدوش همکاری خواهند کرد، و ما ان شاء الله آمادگی کامل داریم که برای برگزاری انتخابات راوند دوم زمینه خوبی را فراهم خواهیم ساخت. سید فضل الله ویدی والی کنر گفت امنیت مراکز و حوزه های انتخابات راوند اول را در راوند دوم نیز خوان گرفت و آن را فعال نگاه خوان داشت، و میگوید
هاغه پخوانی مرکزونو که چه پخوا آلتا انتخابات شیو او پرون مونگا د پی سی سی امنیتی غونډه لرو د لاغه کوم خبره وکړه.
ما دیروز مجلس امنیتی یا پی سی سی را دایر نمودیم و در مورد امنیت صحبت کردیم. در همه مراکز انتخاباتی که در راوند اول انتخابات برگزار گردیده بود و فعال بودن فیصله کردیم که امنیت آن را خواهیم گرفت. همه بزرگان قومی و علمای دینی برای ما اطمینان دادند که در انتخابات راوند دوم اشتراک خواهند کرد، و ای گفت علت سهمگیری بیشتر مردم این است که رئیس جمهور افغانستان راوند دوم انتخابات را قبول کرده است و انشاءالله هیچ نوع مشکل امنیتی با وجود نخواهد آمد. سهمگیری مردم به خاطر زیادتر خواهد بود که مردم خفه هستند که چرا به آرایشان توهین صورت گرفت. در این دوران مردم نشان خواهند داد که آرایشان تقلبی نه بلکه اصلی بود. جمال الدین بدر والی نورستان گفت اگر برفباری صورت نگیرد و راه ها مسدود نشود در برگزاری انتخابات در نورستان مشکل را نمیبینند، و میگوید اگر این مشکل نباشد مشکل دیگری نخواهند داشت. وی گفت راه های باز مناطق نورستان از طریق ولایات لغمان و کنر گذشته، در آنجا انشاءالله مشکل نخواهد بود. مثلا چپدره و ننگلام از رای کنر وصل می گردن. اگر امنیت در این راه ها تامین گردد شاید صندوق های آرا به مراکز برسد و به مرکز نورستان نیست، از همین طریق راه رفته است. اگر در آنجا مشکلات ناامنی باشد من فکر نمی کنم که با مسئولیت بگویم کدام مشکل نیست، چون بعض مناطق نورستان را ندارند. با قوای ائتلاف صحبت کرده ایم که از طریق هوا صندوق ها را انتقال دهند، اما قسمی که مردم در مورد مشکل امنیت نورستان عطف می زنند او قسم هم نیست، چرا که ما در نورستان اکثریت مشکلات را از طریق شوراهای مردمی حل می نماییم. و در این مورد نیز مردم با ما وعده هر نوع همکاری دادند. با واسه که نسبت به راوند اول انتخابات آمادگی ها برای راوند دوم کم رنگ معلوم میشه، اما مسئولین میگویند برای برگزاری انتخابات هر نوع آمادگی گرفتن.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. افغان ها باید مدل دموکراسی خودشان را پیدا کنند. عنوان مطلب است که در روزنامه فاینانشل تایمز چاپ شده است. آیا دموکراسی به شیوه غرب برای افغان ها قابل درک است؟ برخی از تحلیلگران افغان میگویند که دموکراسی غربی برای افغانها کارایی ندارد و سیستم بدیل را پیشنهاد میکنند. در این گزارش که مصطفی صدیقی تهیه کرده میشنوید.
در یک تعریف میآید که دموکراسی حکومت مردم برای مردم توسط مردم است. نویسنده فاینانشل تایمز میگوید هرچند مشکل است تعریف از دموکراسی ارائه بدهیم، اما در کل دموکراسی کلمه است که بار مثبت دارد. نویسنده پیاده شدن دموکراسی غربی را در افغانستان تحلیل کرده میگوید که دموکراسی غربی به حساب دهی سهمگیری مردم در حیات سیاسی و خدمت رهبران حکومت به مردم ارتباط میگیرد. اما به نوشته فاینانشل تایمز متاسفانه بسیاری از افغانها دموکراسی را معافیت از مجازات، سوء استفاده از قدرت و پدیده سیاسی جدید تعبیر میکنند. یعنی در کل افغانها به دموکراسی به حیث یک پدیده خارجی مینگرند. برخی از افغان ها اصلا نمی دانند دموکراسی چه است.
دموکراسی یک کلمه انگریزی است، نفهمم دموکراسی معنای چی را میتا، معنای سر لوچ کردن میتا، معنای لوچکی را میتا. برای ما شما خودتان بگوین و بیادر بگوین دموکراسی چی است.
ما اصولا در جامعه افغانستان میبینیم که مردم یک تعریف خاصی را از دموکراسی نمیشناسن، یک آشنایی کامل از دموکراسی واقعی ندارن.
فاینانشل تایمز به تجربه دموکراسی زمان کمونیست ها در افغانستان اشاره کرده، میگوید که نظام جمهوری دموکراتیک افغانستان هزاران نفر را زندانی کرد و کشت، به عنعنات مردم توهین کرد و آتش جنگ را در افغانستان شعله ور ساخت. روزنامه میگوید با توجه به این تجربه ها جای تعجب نیست که اصطلاح دموکراسی نزد برخی از مردم به یک شوخی و حتی دشنام مبدل شده. نویسنده فاینانشل تایمز به انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد نگاه افکنده و نوشته که اتهام های تقلب گسترده و نحوه برخورد جامعه جهانی به آن در واقع به نفع طالبان و کسانی که خواهان تضعیف حکومتند تمام شده. به گفته روزنامه ترس از خشونت بیشتر، تقلب و مشارکت کمتر مردم در روند رای‌دهی، علاقمندی بسیاری از افغانها و اعضای جامعه جهانی را نسبت به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کمرنگ تر ساخته است. با تحلیل فاینانشل تایمز برگزاری دور دوم انتخابات که قابل اعتماد همه باشد ضروری است، اما حقیقتاً برای ایجاد یک حکومت سر تا به پا مشروع کافی نخواهد بود. نظامی که مورد نیاز همه افغانها بوده و بتواند این کشور را به مسیر ثبات سوق بدهد. فاینانشل تایمز موضوع ایجاد حکومت ائتلافی را مطرح کرده و گفته که با توجه به خاطره تلخ مردم از حکومت‌های ائتلافی در این کشور، بسیاری از مردم تشکیل یک حکومت وحدت ملی را به خیر افغانستان می‌بینند. فاینانشل تایمز میگوید حکومت ائتلافی که در آن جمله 10 وزارت برای تو و 14 وزارت برای من باشد مشروعیت نخواهد داشت، زیرا چون این نظام صرفاً قدرت و منابع را میان حلقات بزرگ تقسیم می‌کند و بس. سوال اینجاست که چگونه مدل دموکراسی برای افغانها کار می‌دهد. ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. وی به این باور است که سیستم عنعنوی جرگه ها می تواند به حیث یک مدل دموکراسی در افغانستان مؤثر واقع شود.
سیستم جرگه ها یک سیستم خواهد بود که دموکراسی افغانی از او طریق پیش بره و مردم از طریق جرگه ها نماینده های خود انتخاب بکنن و بیاین تا زمانی که برسه که باز با وسایل تکنیکی مدرن آشنا شوند و با او باز وزفش بدن اما سیستم عنعنوی جرگهی خود و میتونیم با دموکراسی خود متعدد خاص مردم افغانستان برسیم. اما شاید چیست که سیستم جرگه ها را ما جرگه های ساختگی و فرمایشیه از بالا به پایین نباشد.
فاینانشل تایمز هم میگوید که مردم افغانستان بیشتر به شیوه های عنعنوی مانند لویه جرگه باور دارند تا شیوه دموکراسی غرب. در یک نتیجه گیری کلی روزنامه میگوید افغانها باید برای دست یافتن به ثبات سیاسی دموکراسی نوع خودشان را پیدا کنند.
مقاله روزنامه فاینانشل تایمز را در باره تامین دموکراسی در افغانستان شنیدید. به نوشته روزنامه، افغانها باید مدل دموکراسی خودشان را پیدا کنند. ساعت 5:30 به وقت کابل است و حالا زرغونه منگل با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
12 نفر به شمول 6 کارمند خارجی ملل متحد امروز در کابل هنگام کشته شدند که افراد مسلح بر یک مهمانخانه ملل متحد در شیرپور کابل حمله کردند. طالبان مسئولیت این رخداد را به عهده گرفتند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که پلان مشترک امنیتی به هدف تأمین امنیت دور دوم انتخابات میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی یه مستقر در افغانستان آماده گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات شورای ولایتی 3 ولایت را که باقی مانده بود اعلان کرده است. حداقل 80 نفر امروز در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در موتر در پشاور کشته شده و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. سارنبالان ملل متحد محاکمه رادوان کرجیچ را به اتهام جرایم جنگی آغاز کردند. و اعضای پارلمان آلمان امروز رسما انگلا مرکل را به رئیس صدر اعظم آلمان بار دیگر انتخاب کردند.
فشرده خبرهای این ساعت را شنیدید و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. وزیر شهرسازی و مسکن در جلسه کمیسیون اقتصاد مشران و جرگه گفت بعد از ترتیب یک پلان دقیق و جامع، 3 تصدی ساختمانی کشور یعنی بنایی افغان و خانه‌سازی را به یک شرکت ساختمانی واحد مدغم خواهد ساخت. مردم می گویند اگر این شرکت ایجاد و عمل کرده خوب داشته باشد، مشکل بیخانگی شمار از مردم افغانستان کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را فیض‌الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
محمد یوسف پشتون، وزیر انکشاف شهری افغانستان، بر روز چهارشنبه در جلسه خاص کمیسیون مالی و اقتصادی مشران جرگه افغانستان گفت با آنکه در کشور 3 شرکت ساختمانی دولتی وجود دارد، مردم در مرکز و ولایات با مشکل بیخانگی مواجه بوده و این شرکت ها در اثر جنگ های تحمیلی در عدم فعالیت قرار دارند. آقای پشتون گفت قرار است با ادغام این 3 شرکت کار اعمار منازل رهایشی توسط یک شرکت واحد تشدید یابد و مردم نیز تا حدودی از مشکل بیخانگی رهایی یابند.
چیزی که من در نظر دارم، باید 3 تصدی ساختمانی بنایی افغانی و تصدی خانه‌سازی که تقریبا فعال نیست، باید یک جای شود، یک غول کلان ساختمانی پیش جور شود. از خود یک عالم امکانات داره، نگاه پول، از نگاه زمین، از نگاه ساخت ماشین‌آلات ساختمانی. امروز اینا مجموعاً مواد ساختمانی و ماشین‌آلات ساختمانی که داره هیچ شرکت دیگه در افغانستان نداره.
آقای پشتون میگوید با فعالیت شرکت جدید ساختمانی در نظر است سالانه حدود 2 تا 3 هزار آپارتمان رهایشی اعمار و به دسترس افراد بیخانه قرار داده شود. کمیسیون مالی و اقتصاد مشیران و جرگه در اثر شکایت شماری از کارگران این تصدی ها که گویا وزارت شهرسازی این تصدی ها را به یک شرکت خصوصی می سپارد، وزیر انکشاف شهری را احضار و در مورد طالب معلومات شده بود. اما وزیر انکشاف شهری گفت وی نه تنها به اجاره دادن این شرکت ها موافق نیست، بلکه می خواهد این شرکت ها در یک واحد مشترک فعالیت نمایند. سید حامد بیگجانزاده، معاون کمیسیون مالی و اقتصاد مشتران و جرگه، بعد از گزارش آقای پشتون به رادیو آزادی گفت
تصمیم کمیسیون اقتصاد ملی مشتران جرگه به این شد که باید از خانه‌سازی دیدن بکنه و از فعالیت های از اونا گزارشات از اونا را بگیره که تا چه اندازه واقع داره، آیا در صورتی که غیر فعال است باید به اجاره داده شوه یا نشوه. در جلسه آینده البته وزیر صاحب شهرسازی و رئیس خانه‌سازی و نماینده وزارت مالیات اینجا اشتراک خواهد کرد.
این طرح وزارت شهرسازی مبنی بر ادغام 3 تصدی ساختمانی دولتی به یک شرکت واحد ساختمانی در حالی بیان میشه که شمار زیادی از مردم افغانستان از نبود سرپناه شکایت دارند و افزون بر آن مهاجرینی که در کشورهای همسایه پناه بردن نیز عامل اساسی عدم برگشت به کشور را نبود سرپناه در وطن اصلیشان می دانند. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته، رادیو آزادی.
یک انفجار نیرومند امروز شهر پشاور را تکان داد. در این حادثه بیش از 280 تن کشته و زخمی شدند. این انفجار صبح امروز در مینا بازار پشاور رخ داد که علاوه بر کشته و زخمی، نیمه از این بازار را نیز از بین برد. این حادثه درست همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان صورت گرفت. هیلری کلینتون در نخستین سفرش به پاکستان گفت که پاکستان و آمریکا با یک نوع چالش روبروند. خانم کلینتون بعد از رسیدن به اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد و سپس در یک نشست خبری با وی حضور یافت. در این مورد گزارش را از پاکستان میشنویم.
وزرای خارجه آمریکا و پاکستان به روز چهارشنبه در حال از تروریسم و مبارزه علیه آن سخن گفتند که در همین روز در شهر پیشاور پاکستان یک حادثه بزرگ تروریستی به وقوع پیوست و در نتیجه آن دست کم 300 تن کشته و یا هم مجروح گردیدند. خانم هیلری کلینتون با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی بعد از ملاقات در یک نشست خبری مشترک شرکت نمود. وی در این کنفرانس خبری گفت پاکستان و آمریکا در شرایط کنونی با یک نوع مشکل دست و گریبان می باشند.
One important issue facing both of our nations is security.
یک موضوع مهم که ما هر دو کشور با آن روبرو هستیم موضوع امنیت می باشد. ما و پاکستان بر ضد آن گروه های تروریستی مبارزه می نماییم که انسان های بیگناه را از بین می برند. من پیغام اطمینان دهی مردم آمریکا را به مردم پاکستان می رسانم. من می خواهم این سخن را با شما واضح نمایم که جنگ بر ضد تروریسم تنها جنگ پاکستان نمی باشد. خانم کلینتون سعی و تلاش نیروهای پاکستان را بر ضد تروریسم مورد ستایش قرار داد و همچنان گفت در این راه آمریکا با پاکستان شانه به شانه قرار دارد. همچنان وزیر خارجه آمریکا حادثه اخیر تروریستی شهر پیشاور را جدا تقبیح نمود. نام برده گفت
These attacks on innocent people are cowardly. They are not...
بالای مردم معصوم و بیگناه انجام دادن همچو حملات کار ناجوان مردانه می باشد. حمله کنندگان ترسو هستند. اگر دلیر و شجاع می بودند و بالای عقیده و مفکور ایشان باور و اطمینان می داشتند، باید از راه مفاهمت سیاسی مبارزه را به پیش می بردند. آنان در چاروهی شکست تاریخ قرار دارند. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی طی سخنرانیش به نشست خبری گفت
من حادثه اخیر تروریستی در شهر پشاور را جدا تقبیح می نمایم. در این حادثه 60 تن بیگناه زندگیشان را از دست دادند و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. من به تمام آن در خانواده ها ابراز تسلیت می نمایم که دوستان و عزیزانشان در این حادثه کشته و یا مجروح گردیدند.
قریشی میگوید ما همه روزه با همچو حوادث روبرو هستیم ولی مورال ما هرگز در مقابل تروریستان ضعیف نمیگردد. قابل یادآوری است در انفجار اخیر که در نزدیکی مینا بازار پیشاور به روز چهارشنبه به وقوع پیوست در حدود 87 تن کشته و در حدود 200 تن دیگر مجروح گردیدند که در بین کشته شدگان تعداد بیشتر زنان و اطفال نیز شامل میباشند.
از سفر امروز وزیر خارجه آمریکا به پاکستان شنیدید که همزمان با انفجار نیرومند در شهر پشاور صورت گرفت. منابع مستقل گزارش دادند که در این رخداد 300 تن کشته و زخمی شدند. شنوندگان عزیز از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر و حالا برنامه در جستجوی گمشده ها را به میزبانی ظریف نظر آماده نشر داریم. با ما باشید.
در جستجوی گمشدگان تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه در جستجوی گمشدگان است. مثل همیشه به امید صحت و سلامتی شما و پیداشتن گمشده ها به نشر پیام های شما می پردازیم. اما قبل از نشر پیام های شما به اطلاعتان باید برسانیم که به خاطر برنامه های فوق‌العاده انتخابات بعضی از برنامه های هفتگی تا پایان انتخابات از نشر باز میماند. از جمله برنامه آزادی و شنوندگان که بعد از ظهر سه‌شنبه نشر می شود. بنابراین کوشش می نماییم تا بعضی پیام های جالب را در برنامه های دیگر مخصوصا در برنامه جستجوی گمشده ها هم نشر نماییم. همچنان اگر در مورد انتخابات در دور دوم سوال و یا نظر خاص داشته باشید می توانید در شماره تلفن هایی که در آخر این برنامه در اختیارتان گذاشته می شود ثبت نمایید. همچنان فراموش نفرمایید که تمام برنامه های مستقیم و زنده رادیو آزادی از جمله برنامه در امواج آزادی و زیر آسمان کبود همه در مورد انتخابات خواهد بود.
الو سلام علیکم، ما میدان وردک ولسوالی نقطلان در شیراز قرار داریم. یک بچه به نام عبدالقیوم ولد عبدالغفور از ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه که سه ماه میشه که از خانه نادرک بود، بعد از سه ماه مثلا در دست ما آمده. هر کس اگر تلفن میکرد به این شماره باید زنگ بزنه 0917-67-77-541 دیگه شماره 0917-61-55-403 از ولسوالی دشت قلعه. خدا حافظ.
بله سلام علیکم کارکنان رادیو آزادی که میشنیم. من از دولت تریز افغانستان یک خسول گروه ما پنج سال پیش دوبای رفته و از دوبای بعدم به ایران آمده و در اینجا باز اول سمه داریم. اگر کسی معلومات داره نام جاوید ولد آجی نور محمد است. دیگه به نمبر 0-77-88-33-23 میتونم را مراقبت کنم.
سلام به رادیو آزادی و تمام کارمندان رادیو، به خصوص آقای ظریف نظر. تشکر از شما که پیام ما را نشر کردید. اسمی من عبدالستار فرزند قلم سرور که برادرم به اسم میراجان فرزند قلم سرور که از زندان‌های ایران می باشد پیام صوتی گوشت و شما نشر کردید و شماره اون را ما نداریم. شما و پدر من زنگ زده بودید و شماره را داده بود او گرفته نتانسته و خواهش میکنیم که شماره را دوباره تکرار کنید به ما برید. به شماره تلفنی 0-75-19-37-2 شماره دوباره تکرار میکنم 0-75-19-37-2 خواهش میکنم که همه پیامی ما را نشر نمایید و شماره برادرم را برید تا ما با تماس برقرار کنیم. خدا حافظ.
شنونده نهایت عزیز، ما قبلا هم در برنامه آزادی و شنوندگان پیام آقای غلام سرور نایبیار را نشر نمودیم و امیدوار استیم این پیام شما و پیام های قبلی به گوش آقای میراجان که در زندان ایران هستند رسیده باشد و بتوانند شماره تلفن خود را به شکل درست در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایند. موفق باشید.
مقار نجبدین هستم از ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه قریه ارچقلاق. گمشده داشتیم به نام قاری فضل، مدت یک سال میشه به طرف ایران رفته است. از وای کدام درکی نداریم. کسانی که از وای درک و یا اولی دارد به این شماره با ما برتماس شود 0-788-96-95-09. شماره تکرار می شود 0-788-96-95-09.
ما نام اسم من سیف الدین است از ولسوالی چهاربلک قریه کهنه چهاربلک. ما یک گمشده دارم به نام غلام سخی. پنج سال می شود که از کشلاق سفر کرده سوی ایران تا هنوز هیچ اول درک نداره. ما از جای می شنوه برادی آزادی زنگ میزند ما مطمئن شه. خدا حافظ.
سلام با احترام جناب
محترم عبدالقادر میباشم از ولایت غور ولسوالی پسوان قریه نورک. چون من یک پسر امو داشتم، پسر اموی من تی 25 سال میشه لادرک، اصلا نی رد نیست اینجا که ما مثلا رو پیدا کنیم هر جایی که باشه از طریق ردی آداری اعلان شود چون مثلا پیدا شود به این شماره که الان من دارم تماس میگیرم، به این شماره مثلا تماس بگیر هر کجا که از چی در ایران، چی در افغانستان، چی در پاکستان، چی در کشورهای دیگه، کشورهای خارج، هر که این شماره زنگ زنه مثلا اطلاع بده جایزه زیاد داره.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی را چند لحظه بعد می توانید یادداشت نمایید.
من سیف الدین از رسوالی چاربلک ولایت بلخ. یک مسافر داریم به نام غلام سخی، تقریبا 5 سال چه در از ولایت مزار برآمده است ایران، 2 سال چه در احوال نداریم. اگر صدای ما را میشنوه برادی آزادی تماس گرفته ما دلجمع شویم. با امان خدا.
سلام با کارکنان صدای رادیو صدای آزاده، این جانب عبدالولی ولد عبدالقادر از قریه کتگر ولسوالی خواجه‌بهادین ولایت تخار می باشم. جمشیده دارم به نام عبدالقیم ولد عبدالقادر، مدت 5 سال میشه در کشور ایران رفته تا هنوز دادرک از خودش می شنم یا بیادن دوستای دیگرش می شنود به بخصوص به شماره هایی که در تماس شود 0-7-75-75-76-0-7-97-10-48-57 0-7-94-43-61 و سلام عبدالولی از خواجه بهادی.
نام من عبدالوکیل است، گمشده دارم به نام عبدالصمد فرزند محمدیان از ولایت بغلان ولسوالی برکه. 5 ماه شده گمشده در ایران استان کرمان. هر کس که آن را دیده باشد یا خودش صدای مرا میشنود به این شماره زنگ بزند 0-915-855-31-44. $1,000 شیرینی دارد. خدا حافظ.
گمشده درک دارم که تقریبا مدت 15 سال می شود در قریه بنده زندگی می کند. نام آن علی احمد است، از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب. هر کس در قریه صدای بنده را می شنود برای معلومات به شماره 0-7-52-57-271 در تماس شود. شماره تکرار می کنم 0-7-52-57-271.
یک ایمیل یا نامه کامپیوتری داریم از طرف آقای عمر خان که می نویسند: خواهرزاده ما به نام عجب گل ولد شیرگل از ولایت کنر از 18 سال به این طرف لادرک می باشد و بعضا از دوستان شنیده می شود که عجب گل فعلا در لندن بسر می برد. اگر عجب گل و یا دوستان او این پیام را میشنوند از ایشان خواهش می شود تا با ما تماس برقرار نمایند. شماره تلفن ما 0093-786-21-30-06. تکرار می نمایم 0093-786-21-30-06.
بله سلام علیکم، ما اتقلاتیم از ولایت بدخشان و بسوالی در این قدیه ترگنیم. یک گمشده داریم مدت 31 سال میده که از ولایت قندز به جمهوری پاکستان سفر نموده و از او جوال درکی نداریم. از رویادادی خواهشمندیم که صدای بنده را پخش نموده. با سلام با احترام اتقلا. بله سلام علیکم، من اعتبالات مزولیت بدخشان و رسوالی برایم قدیه ترگمی. یک گمشده داریم به نام عبدالغفار، مدت 31 سال میشه که از همین ولایت بدخشان و رسوالی برایم قدیه پتوک از ولایت قندز به طرف پاکستان سفر نموده. از او ایج اول درکی نداریم. در ماه مبارک رمضان هم برای آزادی تماس گرفتن که ما متاسفانه ما از او اول نشدیم. صدای بنده را پخش نموده که تا مازی مربوطه هم برسد. و سلام با احترام اتقالله.
یک ایمیل هم از آقای علی جان از تشکان بدخشان داریم که می نویسند. گمشده دارم به نام رحمت الله فرزند محی‌الدین باشنده ولایت فرا که مدت 10 سال می شود از وی معلومات ندارم. امیدوارم که این پیام را نشر نمایید تا موصوف با من تماس بگیرد. شماره تلفن من در افغانستان 0-708-28-23-06. تکرار می نمایم 0-708-28-23-06. از همکاریتان تشکر. از طرف علی جان از ولسوالی تشکان ولایت بدخشان.
الو، سلام علیکم رادیو آزادی. بنده عبدالحکیم هستم از ولایت تخار ولسوالی چاب. گمشده دارم به نام عبدالغفور فرزند محمد طاهر از قریه لبیراغی ولسوالی چاب. مذکور مدت چند وقت می شود گم است. اگر کسی در مورد آن احوالی داشته باشد و یا خودی آن پیام را میشنود، لطفا برای بیازاری تماس بگیرند. الو، سلام علیکم رادیو آزادی. بنده از ولایت تخار و سوال که ها بزر میزنم. گمشده دارم به نام عبدالغفور فرزند محمد طاهر از سوال که ها قریه لبیراغی. آیا خودی مذکور میشنود کسی در مورد آن احوالی دارد، برای بیازاری احوال بگیرد و به شماره 00-99-29-170-14-681 تماس بگیرن.
رادیو آزادی، سلام. ما یک گمشدگان داریم از ولایت رباطک هستیم، از ولایت سمنگان هستیم، قریه رباطک به نام سیجا. میره هر کسی که به آدرس درک بود سیجا در افغانی بخشی داره. سیجا سلام.
بله، سلام علیکم. اسم من احمد زیاست. من اعلان میکنم به خاطر برادرم امین جان که زیاد وقت میشه ندارک است از کشتی که در ترکیه و در بین اینان ترکیه غرق شده بود. من مسیج میمانم به خاطر زور که اگر هر کسی حال حوالشه بر ما کدام چیزی نشانیشه، چیزیشه پیدا کند، کدام چیزی خوشخبری بیته، من تا 10,000 پوند برای شیرنیم هم میتیم. خدا کنه که اون مسیج ما رو بر رادیو آزادی نشر کند. هر کسی که به نام حمیدالله ولد محمد حسن، کسی اگر کدام چیز حال حوالش پیدا کرد در جایی که باشه بر ما در این نمبر زنگ بزنید. نمبر تلفن لندن می باشه 0044-78-77-93-44-16. نمبر احمد زیا. نمبر دیگر در افغانستان است 0093-799-3142-80.
سلام به تمام دستاندارکاران رادیو آزادی، به خصوص آقای ظریف نظر. این جانب ملا سید شاه فرزند حاجی لال محمد بای از ولایت سرپل ولسوالی کوهستانات منطقه چیراز قریه قدغست. گمشده داریم به نام احمد شاه فرزند حاجی لال محمد. مدت 4 سال می شود که از خانه به طرف ایران مسافرت نموده، دیگر از او هیچ احوالی نداریم. احمد شاه اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنود و یا کسی از آن احوال دارد، به شماره های زیر 077-80-29-615 و یا 077-50-28-76-7 بازم تکرار می نماییم 077-80-29-615 077-50-28-76-7 با ما به تماس شود.
یک نامه هم از فقیرشا ظریفی از ولایت کاپیسا داریم که خلاصه آن چنین است. برادرزاده‌ام به نام حیدر آقا ظریفی که پدر و مادر خود را در جریان جنگ از دست داده است، نسبت فقر و گرسنگی عازم کشور ایران گردید. به خاطر نداشتن کارت اقامت و گیر و گرفت پلیس ایران، ناگزیر در اوایل سال 1387 عازم کشور آذربایجان گردید. هدفش تنها و تنها پیدا کردن نفقه به یتیمان خانه پدر بوده و بس. عدم نداشتن مدرک یعنی پاسپورت از طرف حکومت آذربایجان به جرم غیر مجاز بازداشت و مدت 1.5 سال می شود که در زندان شماره 17 شهر باکو در حبس بسر می برد. در همین مدت چندین قطعه عرایض به مقامات زیصلاح افغانستان تقدیم نمودیم که مکتوبها از طرف ریاست محترم رابط حکومتی در امور پارلمان که رسماً به وزارت محترم امور خارجه افغانستان صادر و در مورد خواستار رهایی معبوس نامبرده شدند. اما ریاست محترم قنصلی وزارت امور خارجه در اول گفتند که ایمیل کردیم تا جواب ایمیل برسد. خوشبختانه از طرف محاکم کشور آذربایجان رسماً اطمینان داده شد که غیر قانونی و بدون مدرک داخل شهر باکو گردیدند. بعدن گفتند که قانوناً ضروری است تا از طرف وزارت محترم داخل افغانستان عدم مسئولیت آن خواسته و طی مراحل گردد. مکتوب از طرف وزارت محترم امور خارجه و بخش قنصلی رسما صادر شد. در جواب از طرف وزارت محترم داخل افغانستان اطمینان داده شد مسئولیت ندارند. بعد از گذشت 1.5 سال آخر وقت گفتند که در کشور آذربایجان سفارتخانه نداریم، دیگر نمیدانیم به کجا رویم و به کی بگوییم و همه مشکلاتی که و همه مشکلات هم سپری گردیده است. بنابراین من یک بار دیگر از رادیو آزادی خواهش می نمایم که عرض داد ما را به گوش مسئولین امور و دولت مردان افغانستان و خصوصا دولت مردان و محاکم کشور آذربایجان برسانند تا شخص نامبرده را از حبس رها و نجات دهیم. با احترام از طرف کاکای معبوس فقیرشاه ظریفی از ولایت کاپیسا اولسوالی حصه اول کوهستان. آقای فقیرشاه ظریفی، خلاصه نامه شما را نشر نمودیم. امید است به گوش مسئولین مربوطه رسیده باشد. همچنان ما کوشش می نماییم تا مستقیما با مسئولین مربوطه در مورد تماس برقرار نماییم. البته اگر موفق شویم با شما تماس برقرار می نماییم. موفق باشید. و بعد این ترتیب پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138. تکرار می کنم 00420221124138. شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند 0700-084-620. تکرار میکنم 0700-084-620.
خورشید من کجایی؟ سردستانی من خورشید من کجایی؟
Please.
شادی حقی از آسمان گذشته جانان من که گشتی دیگر از جان گذشته جانان من که گشتی حقی دیگر از جان گذشته آخر خودت گواهی جان گذشتم آخر خودت گواهی من از جان گذشتم دور از روحت فرایی در دست خانه من خورشید من کجا